مظلومان حمایت کنیم. امروزه در سوریه جبهه تکفیری این سگ هار مطیع اسرائیل سر برآورده و در حال جنایت است. رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در تقابل با این تکفیری ها کماف سابق می باشد. این عادت العقرب عدنا لها، به اذن خدا سر عقرب را باز هم له خواهیم کرد. اکنون چند کلمه میخواهم با خواهران و برادران عرب در منطقه و جهان صحبت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ايها الاخوه والاخوات العرب، استفقوا واستيقظوا ضميركم، تذكروا اننا امه واحده ولننتحد من أجل فلسطين. بمكاننا مع نصنع التغيير، وإن نوصل صرخات المظلومين إلى العالم أجمع، وإنا نبين للعدو الصهيوني إننا متحدون وسنحقق هزيمة المذلة إن شاء الله. ألا تسمعون صراخ الأبرياء في غزة؟ ألا تستيقظوا ضمائركم أيها الذين تدعون أنكم جنود الإسلام؟ كيف تسمعون بقتل الأطفال في غزة؟ ومتى يستنقذ ضميركم أيها الحكام العرب؟ أيها المسلمون الأحرار، كيف تسكتون عن هذا الجرائم؟ كيف تجلسون في بيوتكم وتشاهدون هذا؟ أيها القادة العرب، أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ لماذا لا نسمع صوتكم؟ لماذا لا تقومون بواجبكم؟ هل فقدتم غيرتكم؟ سيسجل التاريخ هذا الأيام وسيذكر الأبطال والجبناء. أيها الشباب، لقد حان الوقت للاستيقاظ من الغفلة والنزول إلى الشوارع وإيصال صوتكم إلى العالم. لقد حان الوقت للثبات إنكم أمة حرة وقضية فلسطين هي قضيتكم. لقد حان الوقت ليرى العالم العظمى حان الوقت ليرى العالم عظمة الإسلام في مواجهة الظالمين. لا تدعوا التاريخ يسجل إن طلاب الجامعات في أمريكا وأوروبا كانوا أشد اهتماما بفلسطين منكم. ستحرر القدس الشريف، ستحرر القدس الشريف، وسيعود اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم. إذا لم نقف اليوم من أجل فلسطين فلن نجد فرصة أخرى غدا، وإذا سكتنا اليوم فلن يغفر لنا الأجيال القادمة. أعلن إن مشروع المقاومة في أرض فلسطين وفي المنطقة لن يضعف ولن يتراجع، وإن هذا الاغتيالات والشهادات ستزيدنا قوة وثباتا وإصرارا، وسنواصل هذا الطريق حتى تحرير القدس وفلسطين بفضل الله تعالى. أقول إن الشهداء سيد حسن نصر الله، سيد هاشم صفي الدين، إسماعيل هنية، والبطل الكبير يحيى سنوار الذي أمضوا حياتهم من أجل دعم المقاومة وإسنادها، إنهم أيضا شهداء القدس، شهداء القدس، شهداء القدس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشکر و تقدیر فراوان از برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای سید محمد حسین موسوی، دبیر محترم سیاسی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، که به مناسبت روز دانشجو 16 آذر در خدمتشون بودیم. اما در بخش معرفی کتاب منتخب هفته به مناسبت روز دانشجو، کتاب ایستگاه خیابان روز دولت به قلم محمد محبوبی معرفی می‌گردد. این کتاب که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به چاپ رسیده، روایتی مستندگونه از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 توسط دانشجویان خط امام می باشد. کتاب ایستگاه خیابان روز دولت مزین به تقریض مقام معظم رهبری مدظله العالی گردیده است که متن تقریض معظم الله بدین شهر می باشد. این گزارشی متقن و با فایده از یک حادثه مهم در تاریخ انقلاب، یعنی تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 است. این کتاب پرکننده یکی از خلأهای رسانه‌ای و تبلیغاتی ماست. ما به جنگ روایت‌ها در پیکارهای جهانی توجه لازم را نکرده ایم و دشمنان و بدخواهان ما از غفلت ما بهره برده و بسیاری از حوادث را وارونه نشان دادند. باید از نویسنده این کتاب و تلاش ارزشمندش قدردانی شود، به خاطر اقدام هوشیارانش در این عرصه مهم. نثر کتاب روان و رسا و تحقیق و تحلیل‌های آن منطقی و صادقانه و قانع کننده است. مهر ماه 1403 علاقمندان می توانند کتاب ایستگاه خیابان روز دولت را با 30% تخفیف عذرخواهی می کنم کتاب ایستگاه خیابان روزولت معذرت می خواهم باز تاکید می کنم علاقمندان می توانند کتاب ایستگاه خیابان روزولت را با 30% تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه فرهنگی شرق شبستان مصلا تهیه نمایند. اما در مناسبت ها اشاره شد سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام راحل در سال 63 روز 19 آذر ماه می باشد، لذا دعوت میکنم از محضر شماست و شنوندگان محترم که توجه و عنایت بفرمایید به سخنران دوم پیش از خطبه نماز جمعه تهران، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی حضرت وجود اسلام و المسلمین جناب دکتر عبدالحسین خسروپناه، به ذکر صلوات قرآن بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا، سالگرد شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پیشگاه مولانا صاحب الزمان و مقام معظم رهبری و شما نمازگزاران عزیز تسلیت عرض می کنم. 40 سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی در 19/9/1363 با پیشنهاد مقام معظم رهبری و که اون موقع رئیس جمهور بودن و دستور حضرت امام رضوان تعالی علیه تأسیس شد. البته بعد از 5 سال فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی که فعالیت در حوزه علم و فرهنگ بود. مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در 4 حوزه علم و فناوری، فرهنگی اجتماعی، تعلیم و تربیت و خانواده و زنان هست. به همین جهت در شورای عالی انقلاب فرهنگی 4 ستاد تشکیل شده. ذیل هر ستادی یک شورای هیئت اندیشه ورز و اتاق فکر تشکیل شده است. البته شورای تحول علوم انسانی و شورای اسلامی شدن دانشگاه هم به عنوان 2 تا از شورایی که در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی فعالیت میکنن. یک سری شوراهای دیگری هم شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد که در نهادهای دیگه فعالن، مثل شورای هنر و شورای فرهنگ عمومی که در وزارت ارشاد فعالیت دارند و همچنین شورای توسعه قرآنی در سازمان تبلیغات و کمیته فرهنگ و تمدن در دانشگاه آزاد اسلامی. اینا شورای اقماری هستند که در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مستقیم ذیل شورا هستند یا در دستگاه ها فعالیت و انجام وظیفه دارند. خب با کمک رصد و پیمایش هایی که در شورا انجام میشه و در دستگاه های مختلف، که ما الان در کشور 95 مجموعه رصدی داریم که در دستگاه های مختلف فعالیت دارند، این مجموعه 95 مرکز رصد با مرکز رصد شورای انقلاب فرهنگی تعامل دارن، با تحقیقات رصدی اولویت ها مسئله ها شناسایی میشه، بعد یک بسته سیاستی نوشته می شود نسبت به اون موضوع و سپس راهبری دستگاه و بعد نظارت و ارزیابی. این که بعضی ها میگن شورا فقط داره سند می نویسه اما این سندها اجرا نمیشن، حرف کاملا نادرستی است. متاسفانه از باب الناس و عدو و ما جهلو بعضی بر اساس جهل خودشون شروع میکنن به داوری کردن. تمام مسببات شورا پیگیری میشود. البته برخی دستگاه گاهی اوقات یا ترک فعلی دارن یا گاهی اوقات ممکنه به خاطر عدم تخصیص بودجه لازم اون مسئولیت و مأموریت رو انجام ندن، اما بخش قابل توجهی از این مسببات اجرا میشه. مثلا در حوزه علم و فناوری من اگر بخوام براتون مثال بزنم، خب یکی از اسناد خیلی مهمی که شورا مسبب کرده سند راهبردهای زیست فناوری است که بعد ستاد توسعه زیست فناوری هم تشکیل شد زیر معاونت علمی ریاست جمهوری و این سند راهبردی اجرا شد. اگر الان ما جایگاه چهارم زیست فناوری در جهان رو داریم، معلول و حاصل و زاییده این سند و ستادی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. یا سند راهبردهای علوم و فناوری های شناختی یا توسعه هوافضای کشور. الان اگر هوافضای کشور توسعه پیدا کرده، رشد پیدا کرده، چون هم سندش نوشته شده هم ستادش تشکیل شده و در اون ستاد هم این سند اجرایی شده است. الان شما همین هوافضا و ماهواره برها و ماهواره ها و امثال ذلک، اینا ادامه در واقع همین تحقق سنده. یا سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، سند سلولای بنیادین. خب سند ملی علوم و فناوری های سلولای بنیادین یه کار خیلی مهمی است عزیزان. ما قدر داشته ها و ظرفیت های خودمون رو بدانیم. یه زمانی ما در حوزه سلولای بنیادین هیچ جایگاهی در دنیا نداشتیم. الان پژوهشگاه رویان که در جهاد دانشگاهی، که خود جهاد دانشگاهی در شورای انقلاب فرهنگی تأسیس شده، این سند سلولای بنیادی رو داره اجرا میکنه و ستاد توسعه علوم و فناوری های سلولای بنیادین هم که تشکیل شده. در بحث نانوتکنولوژی در حوزه فناوری فرهنگی و نرم و حوزه‌های دیگر، ساختارهای مهمی که در حوزه علم و فناوری شورا تصویب کرده، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی، تربیت معلم شهید رجایی، مؤسسه امام خمینی، جامعة المصطفی العالمیه، اینا همه ساختارهایی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبب شده. فرهنگستان های چهارگانه کشور، فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی، فرهنگستان هنر، فرهنگستان ادبیات و زبان فارسی، این چهار فرهنگستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبب شده. جایزه های علمی مثل جایزه مرحوم کاظمی، جایزه علمی پیامبر اعظم و جوایز دیگر هم در شورا تصویب شده که باعث رشد و شکوفایی علمی است. غیر از دستاوردهای علم و فناوری در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم شورا دستاوردهای مهمی داشته. در حوزه علم و فناوری نقشه جامعه علمی کشور تصویب شد که الان بعد از 14 سال داره بازنگری می شود. در حوزه فرهنگی اجتماعی هم نقشه مهندسی فرهنگی کشور تصویب شد و در استانها برش آن پیگیری شد، با اینکه تا الان یک ریال هم برای این بودجه تخصیص داده نشده. در بعضی استانها بیش از 70% برش های فرهنگی با همون امکانات استانی اجرا شده و استانهای موفقی در اجرای سازی نقشه مهندسی فرهنگی داشتیم. سند مهدویت و انتظار، سند موسیقی، سند سبک پوشش اسلام ایرانی، سند شهرسازی معماری، سند صنایع دستی، هم اسنادی در این زمینه مسبب شد که نام بردم و برخی ها رو که نام نبردم، و هم ساختارهای شکل گرفته. عزیزان در ایران 299 صنعت صنایع دستی داره تولید میشه. هیچ کشوری به اندازه ایران تولید صنایع دستی نداره. کسی از اینا حمایتی نمی کرد. یک دستگاه وزارت میراث فرهنگی بود که حمایت، ولی یک سندی که دقیقاً دستگاه ها رو در حمایت از صنایع دستی به پیش بیاره و دولت رو مکلف کنه برای حمایت از صنایع دستی که عمدتاً در خانه ها هم انجام می شود، این اتفاق نیفتاد تا در شورای عالی انقلاب فرهنگی به لطف الهی انجام شد. سند زیارت 40، سند مهدویت که اشاره کردم، سند اعتکاف. الان ستاد اعتکاف در کشور رونق پیدا کرده عزیزان. بعد از ایجاد این ستاد ما در سال گذشته بالای 1,000,000 معتکف داشتیم. نگن این اسناد کارایی نداره، کاربرد نداره. چرا؟ وقتی یک نظامی شکل پیدا می کند و دستگاه ها ورود پیدا می کنن، قطعا دستاوردهای خوبی ایجاد میشه. دستاوردهای ستاد خانواده و زنان رو اشاره کنم. ستاد ملی زن و خانواده شکل گرفت. سیاست‌های اشتغال زنان با محوریت الگوی سوم زن در اسلام، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی، سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی، سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان، اینا همه حوزه‌هایی است که وزارت بهداشت، وزارت‌خانه‌های دیگه مکلفن دنبال کنن. یکی از تصمیمات خوبی که شورا در حوزه خانواده و زنان داشته، مصوبات در حوزه حجاب هست و این مصوبات حوزه حجاب بخشیش اجرایی شده و اثر بخش بوده. الان عزیزان در همین مسئله حجاب، گروه‌های جهادی فراوانی در کشور با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی کار تربیت و فرهنگ حجاب رو دارن دنبال میکنن. عزیزان من، درصدی از دختران ما گمان میکنن مسئله حجاب یه چیز مندرآوردی است، در قرآن نیامده. وقتی برای اینا صحبت میشه، توضیح داده میشه و تبیین میشود که تکلیف الهی است، علاوه بر اینکه یک قانون کشور است، یک تکلیف شرعی است که مسئولیت فردی و خانوادگی و اجتماعی را تأمین می کند. این جهاد تبیین در مسئله حجاب با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح کشور داره دنبال میشه. در حوزه تعلیم و تربیت سیاست های مهم، سند تحول بنیادین آموزش پرورشه که برای اولین بار در این سال گذشته نقشه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش پرورش نوشته شد که الحمدلله هم وزرای دولت قبل، دولت شهید رئیسی رضوان تعالی علیه، هم وزیر فعلی این دولت اصرار و تأکید دارند که سند تحول بنیادین آموزش پرورش اجرا بشود. شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه فرهنگیان رو محور قرار داد برای اینکه معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان پیش برود و چندین ضوابط مهم در این حوزه الحمدلله به تصویب رسید و اجرایی شد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی ساختارهایی مثل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شورای عالی نوجوانان و جوانان، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بنیاد ملی پویانمایی، الان شما به اصطلاح همین پویانمایی که الان در کشور رونق پیدا کرده با فرهنگ ایرانی اسلامی، این حاصل مصوباتی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته. جایزه ادبی جلال آل احمد، جشنواره پروین اعتصامی، اساسنامه جایزه جهانی امام رضوان تعالی علیه، جایزه جهانی سردار سلیمانی، جایزه ملی و بین المللی گوهرشاد، اینا از بخشی از مسبباتی است که در شورا عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفته. من این نکته آخر رو عرض بکنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی اولا جلساتش که هفته در میون با حضور سران قوا منظم برگزار می شود، ثانیاً در هر جلسه‌ای مصوباتی که قبلش با نگاه کارشناسی و تخصصی انجام شده است، با مشورت هیئت‌های اندیشه ورز نخبگانی و علمی و فرهنگی در کل کشور الان شکل گرفته، مصوبات تدوین میشه، در واقع تصمیمات تدوین میشه و در صحن شورا به تصویب میرسد. الحمدلله سران قبا همکاری خیلی خوبی با شورای عالی انقلاب فرهنگی دارن، مصوبات پیگیری میشود و الان از اولویت های ما بحث آموزش پرورش است که اگر آموزش پرورش در کشور جدی گرفته شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. انشاءالله خداوند سبحان به برکت دعای حضرت ولیعصر و راهبری های مقام معظم رهبری که این شورا تأسیسش، فکرش، اندیشهش، نظارتش با مقام معظم رهبری هست، انشاءالله بتوانیم قدم های مؤثر برداریم، شرمنده خون شهدا نشویم. اینجا تأکید بکنم دستگاه ها مصوبات شورا رو انشاءالله جدی بگیرن، چون تمام مصوبات و تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی قانونی است و اگر کسی تخلف بکند در واقع ترک فعل انجام داده و دیوان عرض کنم سازمان بازرسی و مجموعه دیگر قطعا رسیدگی میکنن. انشاءالله خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بکند. آنچه میگوییم، مینویسیم، انجام میدهیم برای رضای خدا باشد. ممنون از استماع همه شما نمازگزاران عزیز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدیم بیانات سخنران محترم پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران، دبیر معزز شورای عالی انقلاب فرهنگی حجة الاسلام و المسلمین جناب دکتر عبدالحسین خسروپناه بود، با تشکر از ایشون. اما این روزها شاهد تجاوز گروه‌های تروریستی حمایت مستقیم صهیونیست و آمریکای جنایتکار هستیم که برخی از دولت‌های منطقه نیز از این گروه‌های تروریستی حمایت جدی دارند. ما نمازگزاران جمعه تهران فعال شدن مجدد گروه‌های تروریستی در سوریه و گسترش آن در منطقه را خطری جدی برای صلح و ثبات و امنیت منطقه دانسته و ضمن حمایت از دولت قانونی سوریه این جنایت و تجاوز را محکوم نموده و فریاد برمی آوریم با مشت‌های گره کرده و می گوییم مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر انگلیس. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار، رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما، جانبازان سرفراز شفا کرامت فرما. ما طالبان فیض ز فیاض سرمدیم، قرآن کتاب ماست که بر آن مقیدیم، در آفتاب حشر نسوزیم زان که ما در سایه عنایت آل محمدیم. انشاءالله اذان ظهر با افق تهران به صورت زنده و مستقیم از محل برگزاری نماز پرصلوات جمعه تهران به گوش خواهد رسید تا دقایق دیگر، و دعا میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته. اذان ظهر با افق تهران توسط مؤذن گرانقدر جناب آقای حاتمی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله